بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شنبه دوم تیر ماه 1386 است و 23 ژوئن 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده همراه با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه گزارش‌ها را بشنویم، نگاهی می‌اندازیم به آنچه که در مجله شامگاهی خواهیم داشت. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی از توافق بر سر تهیه طرح برنامه کاری میان طرفین ظرف 2 ماه آینده خبر داد. بریتانیا پیشنهاد کرده تحریم‌های ایران به تحریم‌های هوایی و دریایی گسترش یابد. ادامه بازداشت دانشجویان و نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر. یک مستندساز ایرانی فرانسوی نیز که به ایران سفر کرده ممنوع الخروج شد. گزارش‌های متنوع دیگر از جمله برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را هم خواهید شنید، با ما بمانید. به روال همیشه در ابتدای برنامه خبرها رو میشنوید. همکارم با خبرها تأخیر کرده، به همین دلیل ما گزارشی را با هم خواهیم شنید. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت همراه با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته‌ای توافق کردند که ظرف 2 ماه آینده برنامه کاری را طراحی کنند که هدفش حل بنبست پیش آمده بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. پس از دیدار با آقای البرادعی در وین، امروز علی لاریجانی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لیسبون پرتغال دیدار میکند. مریم منظوری گزارش میدهد.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار 2 ساعتی روز جمعه خود با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را که در وین صورت گرفت بسیار رضایت بخش توصیف کرد. آقای لاریجانی نیز درباره نتیجه مذاکرات خود با رئیس آژانس گفت پیشرفت‌های خوبی داشتیم و مذاکرات با آقای البرادعی در روند فعالیت‌های خاویر سولانا برای رسیدن به توافق و راه حل بسیار سودمند بوده است. به گفته آقای البرادعی، ایران آماده است تا به پرسش‌ها و ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طی 2 ماه آینده پاسخ دهد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌های مذاکره کننده اتمی ایران پاسخگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به خروج پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌دانند. به دنبال سرپیچی تهران از درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون قطعنامه‌های 1737 و 1747 را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. امروز شنبه علی لاریجانی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لیسبون پرتغال دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سولانا در حال یافتن راه حلی آبرومندانه برای ایران است تا غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد. به گزارش خبرگزاری آلمان از بروکسل، دیدار لیسبون بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن ایران در تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به حساب می‌آید. همزمان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین در حال مذاکره درباره دور 3 تحریم‌ها علیه ایران هستند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر سلطانی نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای روز جمعه میان آقایان البرادعی و لاریجانی را مثبت و سازنده ارزیابی کرده و گفته است توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی منوط به مذاکرات نهایی خاویر سولانا و علی لاریجانی است. محمد البرادعی مسئله اصلی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دشواری در انجام بازرسی‌های ایران دانسته است.
گزارشی بود از مریم منظوری. اما قبل از اینکه به گزارشی در همین زمینه بپردازیم، همکارم آرمان مصطفی با آخرین خبرها در استودیوس. آقای مصطفی بفرمایید.
با سپاس و با درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. قرار است دادگاه عالی عراق احکام 6 متهم پرونده نسل کشی کردها در دوران صدام حسین را فردا یکشنبه 3 تیر ماه اعلام کند. این احکام قرار بود 2 پیش اعلام شود، اما دادگاه آن را به تعویق انداخت. دادستان برای 5 متهم این پرونده تقاضای صدور حکم اعدام کرده و خواهان آزادی 1 متهم دیگر به دلیل فقدان ادله کافی علیه او شده است. در این محاکمات به پرونده 6 تن از بلندپایگان حزب بعث عراق از جمله حسن المجید معروف به علی شیمیایی رسیدگی می شود. این افراد متهم به نسل‌کشی نزدیک به 180 هزار تن از کردهای عراق در سال 1988 میلادی هستند. روسیه میگوید 25 میلیون دلار پول ضبط شده کره شمالی اکنون به طور کامل به حسابی در یکی از بانک‌های خصوصی در روسیه واریز شده است. کره شمالی انتقال این پول را که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانکی در ماکائو ضبط شده بود، یکی از شرایط عمده برچیدن نیروگاه هسته‌ای اصلی خود در یانگبیون اعلام کرده است. کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی، امروز 2 تیر ماه گفت مسئولان دولتی کره شمالی به او گفتند که منتظر توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعزام بازرسان آن آژانس به کره شمالی اند و پس از آن نیروگاه هسته‌ای یانگبیون را احتمالاً ظرف 3 آینده تعطیل می‌کنند. در ایران یوسف مولایی، وکیل مدافع منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تقاضای تجدید نظر در حکم موکلش را کرده است. آقای مولایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم محکومیت موکلش را به او رسماً ابلاغ نکردند و او فقط رأی را دیده است، اما از روی احتیاط و اینکه مهلت تجدید نظرخواهی به سر نرسد به حکم صادره اعتراض کرده است. دادگاه انقلاب تهران منصور اوسانلو را در 7 خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 زندان و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 زندان و در مجموع به 5 حبس تعزیری محکوم کرد. آقای اوسانلو این اتهام ها را بیپایه دانسته و گفته است که تنها جرمش برپایی سندیکای مستقل کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و برای دفاع از منافع کارگران بود است.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد، بخش بعدی خبرها را در ساعت 19 خواهید شنید. برمیگردیم به رویدادهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. به طوری که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، دولت انگلستان پیشنهاد کرده که تحریم‌های ایران به تحریم‌های هوایی و دریایی نیز گسترش یابد. اطلاعات بیشتر را از حمید فاطمی می‌شنویم.
بر اساس پیشنویس قطعنامه ای که دولت انگلستان برای تشدید تحریم‌های ایران پیشنهاد کرده است، کشورهای جهان باید موظف شوند که از دادن اجازه فرود و عبور به هواپیماها و کشتی‌های ایرانی خودداری کنند و دارایی‌های 2 بانک ایرانی توقیف شود. خبرگزاری رویترز میگوید روز جمعه موفق شده است متن محرمانه پیشنویس قطعنامه انگلستان را که حاوی این تحریم‌هاست به دست آورد. هدف از این تحریم‌ها مجازات جمهوری اسلامی ایران است به دلیل سرپیچی از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. این قطعنامه‌ها همانطور که می‌دانید از جمهوری اسلامی خواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. رویترز اسامی 2 بانک ایرانی را که انگلستان خواستار تحریم آنها شده ذکر نکرده است و می‌افزاید انگلستان در این پیشنویس که تاریخ 14 ژوئن یا 24 خرداد را دارند، همچنین پیشنهاد کرده است که این موارد نیز ممنوع شوند. امضای قراردادهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی، مسافرت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به خارج از کشور و عملیات ساختمانی نیروگاه هسته‌ای بوشهر. انگلستان، آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ مذاکرات مقدماتی را برای تصویب احتمالی 3 قطعنامه تحریمی ایران آغاز کردند، ولی شروع رسمی مذاکرات موکول است به نتایج گفتگوهای روز شنبه میان خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در لیسبون.
حمیده فاطمی گزارش میداد و همچنان درباره رویدادهای ایران و این بار مسائل حقوق بشری، در حالی که نزدیک به 40 روز از دستگیری 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر میگذرد و نگرانی ها در این باره همچنان ادامه دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریعتر 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که تحت عنوان توهین به مقدسات اسلامی بازداشت شده اند شد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
در حالی که نزدیک به 40 روز از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، این دانشجویان تاکنون موفق به ملاقات با خانواده‌ها و وکلای خود نشدند و نگرانی خانواده‌ها و فعالان دانشجویی و حقوق بشری از وضعیت این دانشجویان همچنان ادامه دارد. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در تازه‌ترین سخنان خود در شیراز در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد به زودی قرار وثیقه برای این دانشجویان صادر شود و آنها موفق به ملاقات با خانواده‌های خود شوند. این در حالی که یوسف مولایی، وکیل عباس حکیمزاده، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که با وجود شرایط بد جسمی و محدودیت‌های حرکتی در بازداشت است، می‌گوید وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و خواستار خواندن پرونده موکلش شده است، بازپرس پرونده اعلام کرده حضور وکیل در دادگاه رسمیت ندارد.
مراجعه من چهارشنبه بود، فعلاً آقای بازپرس قبول نداره توی متنم پیگیر پرونده باشه. هم از نظر قانون اساسی، هم قانون حقوق شهروندی، این دادرسی چهفری وکیل از بدو تشکیل پرونده میتونه پیگیر کار موکلش باشه، منتها در مرحله چه تحقیقات مقدماتی در جریان هست، بازپرس میتونه به استناد ماده 128 این دادرسی چهفری اجازه نده در پرونده‌ای چه امنیتی یا خانوادگی محسوب میشه دخالتی انجام بده. این به تشخیص بازپرس است و متاسفانه این حقوق زیادی رو از متهم و حق دفاعی متهم تضییع میکنه و دستگال وکلا رو میبند.
از یوسف مولایی، حقوقدان، میپرسم شرایط جسمانی عباس حکیمزاده و نگرانی هایی که در این باره وجود دارد به دیدار وی با موکلش کمکی نکرده است.
من که خب اینا رو مطرح کردم، ولی بازپرس وقتی که هنوز وکیل رو به رسمیت نمیشناسه اجازه مداخله و پیگیری حقوقی به ایشون نمیده.
این در حالی است که اخیراً برخی از استادان دانشگاه امیرکبیر با 8 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه دیدار کردند. نریمان مصطفوی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این دیدار میگوید به استادان دانشگاه گفته شده که درباره دیدارشان با دانشجویان بازداشتی اطلاعاتی به ما ندهند.
این قضیه هم که یک از اساتید دانشگاه امیرکبیر رو بردن که با دانشجوها دیدار بکنن، متأسفانه فقط یکی از دانشجوها رو اینطوری که ما مطلع شدیم به اساتید نشون دادن که نگرانی‌های ما رو بیشتر کرد نسبت به وضعیت بقیه دانشجوها. ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم و به اساتید هم گفتن که اینو بروز ندن.
نریمان مصطفوی میگوید در این دیدار برخی از مسئولان دانشگاه و برخی از اساتیدی که موضع‌گیری سیاسی خاصی ندارند شرکت داشتند.
برای این که به اصطلاح ظاهر قضیه حفظ بشه، یک سری از بالاخره خود مسئولین خود دانشگاه رو بردن به ملاقات دانشجوها و یه سری از ریاست دانشکده‌ها که موضع‌گیری خاص سیاسی نداشتن. ولی خب منتها تو همون جلسه هم مثلا اساتید که می‌خواستن با دانشجوی مورد نظر صحبت کنن، از اون مأمور امنیتی که تو جلسه حاضر بوده خواستن که بره بیرون که بتونه راحت با دانشجو صحبت کنه، مأمور امنیتی حاضر نشد جلسه رو ترک بکنه.
خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده میگویند علی‌رغم پیگیری‌های مستمر اجازه ملاقات با فرزندانشان را نیافتند. این در حالی است که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، به تازگی گفت برخی از عوامل جانبی این پرونده دستگیر شدند و به زودی نتیجه تحقیقات اعلام می شود. نریمان مصطفوی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در این باره می گوید
روز 11 اردیبهشت ماه سخنگوی قوه قضاییه باز هم اعلام کرده بود که کار دانشگاه امیرکبیر نیست و ما عاملین این قضیه را شناسایی کردیم، اما ما دیدیم که روند بازداشت دانشجوها متاسفانه متوقف نشد و بعد یک برنامه‌های دیگه انجام شد در برخورد با دانشجوها و این قضیه تمام نشد. الانم متاسفانه میگم ما خودمون خوشبین نیستیم نسبت به این موضع‌گیری‌هایی که می‌کنن اقامات. هم البته امیدواریم که این دفعه واقعا از اینو داشته باشن که بخوام بچه‌ها رو آزاد بکنن.
در همین حال ادامه بازداشت دانشجویان امیرکبیر و واکنش نهادهای حقوق بشری در این باره در خبرگزاری‌های خارجی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره می نویسد برخورد با دانشجویان امیرکبیر به دلیل اعتراضاتی است که به هنگام بازدید محمود احمدی نژاد در آذر ماه گذشته از این دانشگاه صورت گرفت. دانشجویان اصلاح طلب رئیس جمهوری را با سوالات خود بازخواست کردند و عکس وی را به آتش کشیدند و با دانشجویان محافظه‌کار طرفدار رئیس جمهور درگیر شدند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شد. در این بیانیه آمده است بازداشت طولانی مدت این دانشجویان به ویژه در شرایط سلول انفرادی شایبه به خطر افتادن سلامت روانی آنها را جدی می‌سازد و همچنین نگرانی از شکنجه را افزایش می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که بیش از 10 مصاحبه با دانشجویان زندانی سابق انجام داده است که همه شهادت دادند از همان ابتدا از سوی بازجویان مورد بدرفتاری فیزیکی قرار گرفتند تا اعترافات دروغین و خلاف واقع بیان کنند.
نگرانی ها درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده افزایش یافته است. گزارشی بوده از فرین آسمی و اما باز هم از نقض حقوق شهروندی برخی از ایرانی ها بشنویم. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه موضع دولت فرانسه را در برابر موقعیت مهرنوش سلوکی یک فیلمساز فرانسوی ایرانی که اجازه خروج از ایران را ندارد بیان داشت. گذرنامه این فیلمساز که برای تهیه فیلم مستندی به ایران سفر کرده بود ضبط شده و مقامات جمهوری اسلامی بدین ترتیب از خروج او از کشور جلوگیری می‌کنند. اطلاعات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری اینترنتی در مورد مهرنوش سلوکی گفت وزارت امور خارجه به دقت موقعیت وی در ایران را مطالعه و پیگیری می‌کند و با شخص مهرنوش سلوکی از طریق سفارت فرانسه در تهران تماس حاصل کرده است. چند روز پیش در پاریس سازمان گزارشگران بدون مرز با برگزاری تظاهرات آرامی خواستار آزادی همه خبرنگاران دربند در ایران شد و در مورد مهرنوش سلوکی دانشجوی سال آخر رشته روزنامه نگاری که دارای تابعیت ایرانی فرانسوی است نامه‌ای به وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه یادآور شد که دولت فرانسه همچنین با مقامات جمهوری اسلامی در مورد وی گفتگو کرده و امیدوار است که وی بتواند به زودی اجازه آزادانه رفت و آمد را داشته باشد. مهرنوش سلوکی برای تهیه فیلم مستندی به عنوان تز و پایان‌نامه تحصیلی خود در رشته روزنامه‌نگاری به تهران رفته است و گذرنامه‌اش توسط مقامات جمهوری اسلامی ضبط شده است. در همین کنفرانس اینترنتی یکی از خبرنگاران در مورد سرنوشت 5 ایرانی که 6 ماه است توسط نیروهای آمریکا در عراق دستگیر شدند سوال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ضمن اشاره به این که فرانسه به کنوانسیون وین در مورد موقعیت دیپلمات‌ها پایبند است در پاسخ گفت در مورد سرنوشت اشخاصی که در اسارت نیروهای آمریکایی قرار دارند اطلاعات تازه‌ای ندارد و نمی‌داند مقام آنان حقیقتاً چه بوده است. از آن گذشته این موضوعی نیست که مستقیماً به دولت فرانسه ارتباطی داشته باشد و موردی است بین ایران، مقامات عراقی و نیروهای ارتش آمریکا در عراق. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هیئت نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیر کل این نهاد و نیز به ریاست شورای امنیت خواهان بلند کردن ندای جامعه جهانی در برابر نقض گسترده آزادی‌های اساسی و حقوق بشر شهروندان ایران شده است. در این نامه اسرائیل نوشته است جهان نباید در برابر آنچه که جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایران روا می‌دارد سکوت کند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
در اقدامی بی سابقه اسرائیل از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد شکایت کرده و توجه این نهاد به ویژه شورای امنیت را به آنچه که پایمال شدن سیستماتیک آزادی‌های بنیادین مردم ایران از سوی نظام حاکم بر آن کشور نامیده جلب کرده است. دانیل کرمون معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل به سرکوب شدید دانشجویان، زنان، جوانان، زندانی کردن صدها نفر در جریان طرح اجتماعی اخیر ایران، تحت نظر قرار دادن بسیاری از امور زندگی روزمره مردم ایران از سوی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند. این دیپلمات اسرائیلی می‌گوید موضوع سنگسار شماری از محکومان در ایران علارغم تعهدی که آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عواملی در جامعه جهانی داده بود باید مورد رسیدگی قرار گیرد. دیپلمات‌های وزارت امور خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به صدور احکام اعدام، زندانی کردن هزاران نفر از آذری زبانان، عرب زبانان، کردها، بلوچها و دیگر قومیت‌ها در ایران متهم کرده و می‌گویند در حالی که ظاهراً قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری پاره‌ای تجمعات را قانونی می‌داند، اما در عمل هر تجمعی را به شدت سرکوب می‌کنند. در این نامه همچنین به اظهارات و دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد در مورد هولوکاست اشاره شده و نیز سخنان پی در پی دو سال اخیر او در مورد نابودی اسرائیل مورد تاکید قرار گرفته است. یک مقام هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به اقدام اسرائیل آن را محکوم کرد. سخنگوی هیئت ایرانی گفت در حالی که اسرائیل خود یکی از بزرگترین نقض کنندگان حقوق فلسطینی هاست، با این شکایت علیه ایران به شیوه فرافکنی روی آورده است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. و اما وقوع رویدادهای مختلفی که در حوزه حقوق بشری و مدنی ایران صورت می‌گیرد، همواره واکنش و صدور بیانیه‌های پی در پی سازمان‌هایی همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشته. سازمان‌هایی که از بزرگترین حامیان مستقل حقوق بشر در جهان محسوب می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران را در زمره یکی از بزرگترین ناقضین این حقوق در جهان برمی شمارند. به گفته یه سازمان های ناظر بر حقوق بشر، موارد نقض این حقوق در ایران طی ماه‌های اخیر با افزایش همراه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به فهرست موارد نقض حقوق بشر در چند ماه گذشته در ایران پرداخته است. در اینجا همکارم علیرضا طاهری نگاه دارد به این موارد.
بیست و یکم آذر ماه گذشته، در پی قطع کردن سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر، 8 دانشجوی آن دانشگاه بازداشت می شوند. خبر از بازداشت 20 دانشجوی دیگر و نیز محکومیت صدها دانشجو به مجازات های گوناگون با اتهاماتی غیر مربوط با قطع سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی، با اتهاماتی از جمله مربوط به اهانت به اسلام، از گوشه و کنار ایران می رسند. نظارت بر پوشاک مردم، به خصوص پوشاک زنان و دختران، تشدید می شود. صدها تن را به اتهام آنچه بد حجابی خوانده می شود بازداشت می کند. کارگران اتوبوسرانی و دیگر کارگران ایرانی به اتهام سازمان دادن سندیکا و اتحادیه‌های کارگری بیکار و بازداشت می شود. نزدیک به 300 دبیر آموزگار پس از درخواست حقوق بیشتر بازداشت می شود. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند دولت‌های دیگر جهان نیز با ناآرامی‌های مشابه ناآرامی‌های ایران روبرو هستند. نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که برای نخستین بار حتی در خانه‌ها هم اجازه نمی‌دهند تشکیل جلسه دهند. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند هیچ قانون و مقرراتی در منع گردهمایی‌های خانگی در ایران وجود ندارد. به گفته همین مسئولان، مردم ایران غالباً آزادانه از دولت جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. چهار ایرانی آمریکایی در بازگشت به میهنشان با اتهاماتی مربوط به امنیت ملی در تهران بازداشت می‌شوند. سیاست بانوی ایرانی در پی اعتراضاتی به قوانینی که چند همسری، ازدواج دختران 13 ساله و تبعیض حقوقی زنان را در ایران روا می داند، در ماه‌های اخیر به زندان می افتد. به روزنامه ها ابلاغ می شود که از گزارش درباره سرکوبی مردم در کوچه و خیابان‌های ایران بپرهیزند. در ابلاغیه ای دیگر به همین رسانه ها حکم می شود که درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چه بنویسند، چگونه بنویسند و چه ننویسند. ناشران ایرانی که برای چاپ و توزیع کتاب باید از دولت جمهوری اسلامی جواز بگیرند، از تشدید مقررات مربوط به نشر کتاب خبر می‌دهند.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران در چند ماه گذشته بر اساس گزارشی از آسوشیتد پرس. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. طی ماه‌های گذشته اتهام دخالت ایران در خشونت‌های عراق در کنار بحث اتمی به دیگر کانون توجهات جهانی در مواجهه با ایران بدل شده است. در آخرین تحول مربوط به این مسئله، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق بامداد امروز شنبه بامداد امروز شنبه سه شبه نظامی را طی حمله‌ای به شهرک صدر دستگیر کردند. این سه نفر متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هستند. در همین حال یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق گفته است جمهوری اسلامی آموزش گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی را افزایش داده است. جزئیات بیشتر از نیوشا باقراتی.
ژنرال ریموند اودیرنو فرمانده شماره 2 نیروهای آمریکایی در عراق گفت به عقیده او جمهوری اسلامی حمایت خود را از شیعیان افراطی افزایش داده است. وی افزود تهران این اقدام را همزمان با سنگین تر شدن عملیات آمریکا در عراق و از طریق آموزش نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی انجام می دهد. آقای اودیرنو همچنین جمهوری اسلامی ایران را متهم به ارسال پول و اسلحه برای این شورشیان کرد. به گفته این فرمانده آمریکایی، افزایش حمایت تهران از شورشیان عراقی در ماه‌های مارس، آوریل و مه صورت گرفته، یعنی درست زمانی که ایالات متحده 5 تیپ نظامی تازه خود را وارد خاک عراق کرد. وی گفت نیروهای تحت فرماندهیش در چند روز گذشته موفق به کشف و شکست 3 سلول از شبه نظامیان مسلح به راکت و خمپاره در بغداد و همچنین منحل کردن سلولی بسیار فعال از همین شبه نظامیان در شهرک شیعه نشین صدر شدند. به گفته یه ژنرال ریموند اودیرنو، این افراد در ایران آموزش نظامی دیدند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون به دفعات و با شدت اتهاماتی از این دست را رد کرده است. فرمانده شماره 2 ارتش آمریکا در عراق در ادامه سخنان اخیر خود افزایش فعالیت‌های خرابکارانه شیعیان در این کشور را مرتبط با سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست. آقای اودیرنو همچنین گفت که نشانه‌هایی از کمک تسلیحاتی تهران به گروه‌های سنی کوچک نیز در دست است، اما به گفته وی این کمک‌ها از گستردگی خاصی برخوردار نیست. مسئله عراق که به یکی از بحرانی‌ترین موضوعات دهه نخست قرن 21 تبدیل شده، نهایتاً در تاریخ 28 ماه مه 2007 نزدیک به یک ماه پیش نمایندگان تهران و واشنگتن را پس از نزدیک به 3 دهه انجماد روابط رو در روی یکدیگر قرار داد. گفتگوهایی که مثبت توصیف شد اما نتیجه خاصی نداشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انتظار می‌رود جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در سفری که طی این هفته به ایران خواهد داشت، خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر دور دوم گفتگوها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا شود.
نیوشا باقراتی گزارش میداد. اما پس از 36 ساعت بحث و گفتگو، سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا سرانجام بر سر خطوط کلی پیمان جایگزین قانون اساسی این اتحادیه به توافق رسیدند. شهرام میریان گزارش میداد.
آنچرا که خواهان آن بودیم به دست آوردیم. این گفته آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و رئیس نوبتی شورای اتحادیه اروپا است که حدود ساعت 6:30 بامداد روز شنبه به وقت تهران در جمع خبرنگاران بین المللی در بروکسل بر زبان جاری ساخت و به این ترتیب خانم مرکل به آن هدفی که همانا تحرک بخشیدن به قانون اساسی اتحادیه اروپا بود رسید، با این تفاوت که قانون اساسی از این اتحادیه رخت بربست ولی بر جای آن پیمانی جایگزین نشست. پیمانی که آلمان و لهستان بر سر آن 36 ساعت بحث و جدل کردند تا سرانجام آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا توانست حرفش را به کرسی بنشاند. همپای لهستان، بریتانیا هم با پیشنویس این پیمان و یا سند جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالف بود. انگلستان همواره بر این نظر خود پا می فشارد که قوانین اتحادیه اروپا نباید بر قوانین داخلی این کشور سیادت کند. با تمام اختلاف نظرها، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به کار و فعالیت سخت نشست این بار سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع خبرنگاران گفت زمان رکود و بن‌بست به سر رسید و حرکتی و برای پیمانی نو پدیدار شد.
ist dass wir aus dem Stillstand herausgekommen sind und die Weichen für einen neuen Vertrag gestellt haben und dass wir es geschafft haben in einer nicht ganz einfachen Arbeit doch alle 27 Mitgliedstaaten auf einen Weg zu führen.
در پی توافق بر سر پیشنویس پیمان جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا، سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال جاری مسیحی در اون مایه پیمان نهایی برای تصویب آماده شود. کارشناسان معتقدند که بسیاری از موارد مندرج در قانون پیشین اساسی در پیشنویس پیمان جدید آمده. در این پیمان همچنین بر ضرورت وجود یک وزیر خارجه ویژه اتحادیه اروپا تاکید شده، ولی انگلستان با این سمت مخالف است و خواهان آن است که اتحادیه اروپا دارای یک نماینده بلندپایه در امور سیاسی و امنیتی باشد، نه وزیر خارجه. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی هستین و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. مریم منظوری با آخرین خبرها در استودیوس به آخرین خبرها گوش میکنیم.
با سلام. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان کشته شدن شماری از غیر نظامیان در جریان حمله هوایی ناتو به مواضع طالبان را بی‌دقتی خوانده و آن را محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها در حمله هوایی پنجشنبه گذشته 31 خرداد، نیروهای ناتو به مواضع طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان 20 تن از افراد طالبان و 25 غیر نظامی کشته شدند. بر پایه همین گزارش‌ها نیروهای طالبان در خانه‌های روستایی موضع گرفته بودند و به سوی سربازان افغان و خارجی تیر اندازی می‌کردند که در جریان حمله هوایی به آن خانه‌ها چند خانه دیگر سهواً ویران شد. به گفته فرماندهان نظامی ناتو، 60 تن از افراد طالبان در درگیری با نیروهای مشترک ناتو و افغان در استان پکتیکا کشته شدند. این درگیری‌ها روز گذشته اول تیر ماه در نزدیکی مرز پاکستان روی داد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز شنبه برای گفتگو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به لیسبون پایتخت پرتغال می رود. خاویر سولانا مذاکرات امروز را گفتگوی مقدماتی برای بررسی امکان آغاز مذاکرات رسمی هسته‌ای جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا توصیف کرده است. پس از صدور دومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، خاویر سولانا به نمایندگی فرانسه، آلمان و بریتانیا مأموریت یافت تا طی مذاکراتی تهران را به پذیرفتن بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران متقاعد کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دوشنبه یا سه شنبه این هفته، چهارم یا پنجم تیر ماه، برای گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران می رود. آقای طالبانی همچنین قرار است از عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق که برای درمان سرطان ریه خود در تهران بستری است، عیادت کند. به گفته ارتش آمریکا در عراق، سربازان آن کشور با پیشروی خانه به خانه در شهر بغوبه در استان دیاله عراق، حلقه محاصره افراد القاعده را تنگ‌تر کردند. نزدیک به 10,000 تن از نیروهای آمریکایی و عراقی برای پنجمین روز پیاپی می‌کوشند این شهر را از وجود شورشیان و ستیزه‌جویان پاک کنند. به گفته فرماندهان نظامی آمریکا، در این عملیات ده‌ها تن از افراد القاعده تاکنون کشته شده و شماری از رهبران آنها از بغوبه گریختند. به گفته مسئولان نظامی لبنان، سه سرباز ارتش آن کشور که در حال پاکسازی تله‌های انفجاری در پیرامون اردوگاه فلسطینی نهرالبارد بودند، بر اثر انفجار یک بمب کشته شدند. پیش از این انفجار نیز تیراندازی افراد گروه فتح الاسلام یک سرباز لبنانی را کشته بود. به دنبال آن، ارتش لبنان اردوگاه نهرالبارد را به شدت گلوله باران کرد. و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز شنبه دوم تیر با پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان دیدار کرد. گزارشی از جزئیات گفتگوی آقای بلر و پاپ منتشر نشده است. گفته میشد مسائل عراق و خاورمیانه محور اصلی گفتگوهای آقای بلر و پاپ خواهد بود. خانم فامیلی،
با تشکر از مریم منصوری که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد، و اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در این هفته پیشاپیش پایان دومین سال انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران، همکارم مریم احمدی در گفتگو با سه کارشناس مسائل ایران به بررسی کارنامه دو ساله دولت آقای احمدی نژاد نشسته است. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
بر شنوندگان، مریم احمدی هستم. در آستانه سوم تیر ماه هستیم، روزی که آقای احمدی نژاد در سال 1384 به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. در برنامه امروز از سه صاحب نظر در سه زمینه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دعوت کردیم تا عملکرد نزدیک به دو ساله دولت نهم را ارزیابی کنند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران و مسعود بهنود، روزنامه‌نگار در لندن. با توجه به اینکه در تمام مدت فعالیت دولت اصلاح طلب مهمترین انتقاد رهبری و همینطور محافظه‌کاران این بود که به وضعیت معیشتی مردم و به اقتصاد توجه نمیشه، اجازه میخوام سوال اول رو با آقای خاوند در میان بگذارم و پرداختن به این مسئله که عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در زمینه اقتصادی چه بوده. آقای خاوند، خواهش میکنم.
مسئله بزرگ در ایران در حال حاضر همون مسئله سیاستگذاری اقتصادی هست و این فکر پیدا شده به تدریج که کشور از این لحاظ داره برمیگرده به سالهای اول بعد از انقلاب اسلامی که عنان تصمیم‌گیری در زمینه اقتصادی افتاده بود به دست شورای انقلاب. در حال حاضر هم نهاد ریاست جمهوری است که به تدریج زمام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران رو در دست گرفته. به تدریج از دوره اول زمامداری آقای هاشمی رفسنجانی به امروز رسم بود که در ایران از تیم اقتصادی دولت صحبت می‌کردند و در این تیم اقتصادی سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واقع نقش داشتند و این سه نهاد به خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه‌های نسبتاً منسجمی رو تنظیم کرد و به خصوص برنامه چهارم در بردارنده نکات بسیار بسیار مثبت بود. البته این برنامه ها اجرا نمی شدن به دلایل وضعیت حقوقی و اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی، ولی در اصل وضعیتی بود که به هر حال دست کم نوعی حرمت سیاستگذاری اقتصادی در ایران رعایت می شد. آقای احمدی نژاد این روند رو اصولا برهم زده. سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در رأسش کسانی بودند مثل روحانی زنجانی، آقای دکتر نجفی و آقای ستاری فرد، کارش به جای رسیده که در حال حاضر اصولا کسی نمیدونه که حتی رئیس ایشون کی است، کمتر کسی اطلاع داره. در زمینه بانک مرکزی به خصوص که در تمام دنیا پایه اصلی سیاستگذاری اقتصادی هست، این آقای احمدی نژاد اصلا بانک مرکزی رو به حالت تحقیرآمیزی کوچک کرده تا جایی که حتی پایه و اساس سیاستگذاری یک کشور که مبتنی هست بر تعیین نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی بهش میگن نرخ سود بانکی، حتی مسئله تعیین نرخ بهره رو هم آقای احمدی نژاد در دست گرفته. مهمترین اتفاق بدی که در اقتصاد ایران افتاده اینه که اصولا سیاستگذاری اقتصادی از بین رفته و کار رسیده فقط و فقط به تمشیت روزمره اقتصاد ایران بر اساس هزینه کردن درآمدهای نفتی که خوشبختانه برای آقای احمدی نژاد و بدبختانه برای ایران در سطح بسیار بسیار مطلوبی است.
متشکرم. آقای زیبا کلام، شما برآوردتون از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در زمینه سیاست خارجی چیه؟
در عرصه سیاست خارجی هم این تک محوری که این جسد آقای احمدی نژاد تمایل دارن که خودشون تصمیم گیری بکنن رو هم ما کم و بیش شاهد هستیم. به عنوان مثال در سیاست خارجی در عرصه هسته‌ای ما شاهد هستیم که بیشتر تفکر و نگاه آقای احمدی نژاد هستش که واقعا داره سیاست هسته‌ای ایران رو بیکته میکنه، در خصوص بحث با آمریکا، همینطور در رابطه با خلیج فارس، همینطور یا مثلا در خصوص نگاه ایشون به اسرائیل، هولوکاست و غیره. تمام اینها حکایت از این میکنه که همونجور که در عرصه اقتصادی به نظر میرسه که نهادها و مجموعه های دیگر چندان کاری نیستن، در عرصه سیاست خارجی هم نه متاسفانه مجلس و نه متاسفانه وزارت خارجه به نظر نمیرسه که خیلی کاری باشن و به خصوص وزارت خارجه فرمان بردار آقای احمدی نژاد شدن. اونا در عرصه داخلی این چنین نیسته، چنین اتفاقی رو حداقل هنوز ما شاهد نیستیم که افتاده باشه.
خب البته در عرصه داخلی شاید مسئله شکافی که بین محافظه‌کاران به وجود اومده و رابطه‌شون با اصلاح طلبان جای بحث داشته باشه، ولی اگر اجازه بدید اینو میذاریم برای بعد از اینکه آقای بهنود هم یک ارزیابی کلی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی در دوره آقای احمدی نژاد بدن. آقای بهنود خواهش میکنم.
ببینید من میخوام در نقطه مخالف هر دو دوست محترم حرکت کنم و بگم که این ساختار اداری و اینکه از داخل این ساختار اداری با چه پیچیدگی‌های تصمیم بیرون میاد، به نظرم میرسه که این موضوعی است که بیشتر به درد کسایی میخوره که در کار تشکیلاتن. مردم ایران و ماها که مصرف کننده این تصمیماتی هستیم که آقایون میگیرن، برامون خیلی فرق نمیکنه که این تصمیم در سازمان برنامه گرفته باشه یا در بانک مرکزی گرفته باشه یا تو نهاد ریاست جمهوری. بله، این امر که متخصصین و کارآشنایان کنار گذاشته شدند، این مسئله بسیار مهمی است که حتی بنا به سلیقه دولت آقای احمدی نژاد، حتی اگه ایشون هم اینقدر جلو نمی‌رفت در اختیار گرفتن و همچنان میذاشت که در سازمان برنامه بانک مرکزی بگذره، اونجا هم خبری نیست. یعنی اونجا هم اینطوری نیست که تصور بکنید که برجستگان اقتصاد ایران در اونجاها لانه کردند و بنابراین الان خلعیت شده ازشون. چرا به طور کلی این فضای عمومی بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد وجود ندارد که کار بر منهج عقل بگردد؟ و این از جمله مشخصات پوپولیست است و من تصور میکنم در این مورد به خصوص گناه رو از آقای احمدی نژاد یا همکاران ایشون که قبلا هم گفته بودند که قصد دارن عقل رو بفروشن و احساسات رو انتخاب بکنن نیست. گناه از ماست که 4 سال 5 سال 6 سال پیش شعار اصلیمون و انگار گرفتاری اصلی مملکت این بود که رئیس جمهور چرا اختیار ندارد، و تا اونجا که خود آقای خاتمی هم رسیدن به اونجا که رئیس جمهور رو تدارکچی میخواهند. حالا بسیار خوب یه رئیس جمهوری انتخاب شده است که اینطوری نیستش که تدارکچی باشد. نه تنها توقف نمی کنه بلکه تعرض داره به حوزه اختیارات دیگران. اون چی که برمیاد اینه که از مجموعه این تعرضها عقب جلو رفتنهایی که در داخل نظام و در داخل سیستم اجرایی میگذره، آیا خیلی برای مردم میرسد یا نه؟ همطور که استاد زیبا کلام گفتن، نه، خیلی نمیرسد. این سیاست خارجی از هم گسیخته که از یک طرف کاملا پیداست که شورای عالی امنیت ملی و آقای لاریجانی میکشنش به سمت عقل و تعادل، و از اون طرف مدام از زاویه مقابل با ضربات محکم به هم ریخته میشه و دائم به طرف خطر سوق داده میشه. یا در زمینه اقتصاد همینطور که آقای خاوند گفتن، وقتی که به این از هم گسیختگی عجیب غریب، شما این وضع تصمیم گیری راجع به بنزین رو نگاه کنید، درسته که در حوزه اقتصاد میگذره ولی به هر حال با شب و روز مردم سر کار داره. آخه مگه میشه که در یک مملکتی که قرار است 75 میلیون نفر آدم اداره شوند و ادعای مقابله با قدرت‌های بزرگ جهان رو دارد، تصمیم گیری ساده‌ای مثل نرخ بنزین به این فاجعه کشیده شده؟ این ناهماهنگی عجیب و غریب، این از این کلیات شروع میشه. نرخ بهره، بنزین، ساعت رسمی کشور، همه کارهای ساده‌ای که در همه سیستم‌های عام از دیکتاتوری یا دموکراتیک به سادگی و روانی قرار است صورت بگیره، در داخل این سیستم تبدیل میشه به گره‌های بسیار پیچیده‌ای. و این خودش نشون میده که در درون چیزی در حال متلاشی شدنه و اون اساس مدیریته. پول نفتی وجود دارد، قیمتش هم بالا رفته، ما میتونیم بشینیم دستمون رو دراز کنیم، اون طرف دنیا در ونزوئلا دوست بگیریم، بخوایم به فقرهای همه جای دنیا کمک کنیم، به شورشیهای بقیه دنیا کمک کنیم، برای دنیا هم خط نشان بکشیم. این وضعیت هم طبیعی است، کشور رو هم از جهت اجتماعی، هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی به طرف خطر میبرد.
آقای بهنود، چون هنوز راجع به مسائل فرهنگی شما صحبت نکردید، من سوال دومم رو هم در همین جا از شما میکنم که در ادامه صحبتاتون بفرمایید در زمینه تفکر، اندیشه، مطبوعات، در عالم اهل قلم، در دانشگاه ها شما چه ارزیابی دارید پس از این 2 سال و مشکل رو در کجا میبینید؟
در حقیقت در 3 تیر 2 سال پیش یک انقلابی کردند آقایون، منتها انقلابی کردن، نظام تغییر نکرده است. تقریبا تصمیم گرفتن که اون چه که در انقلاب 57 اتفاق افتاد همون رو دوباره انجام بدن، یعنی دوباره انقلاب فرهنگی کنن، استادها رو بذارن کنار، کتابها رو سانسور کنن و سانسور رو انقدر تنگ کنند که فقط سلیقه خودشون بگذرد و بس. این اتفاق که اجزا داره گسترده است، تا میرسه به نحوه روبرو شدن به حجاب با دخترها در تو خیابون یا نحوه روبرو شدن با اوباش عرازل که در همه دنیا مستحق مجازات هستند و در ایران هم حق چنین است که اونها به مجازات برسن، ولی فرهنگ آفتاب به گردن انداختن یه چیز غریبی است که فقط مخصوص روزهایی است که مشهور شده است به انقلاب از جهت وجه بدی. در زمان انقلاب به سادگی میشد یک طبقه بیاد چنان که آمد و هر آنچه پشت سر بود و نفی کنه، بگه شاهنشاهی حتی هسته‌ای رو، حتی خرید تسلیحات رو، همه چیز رو یک انگ شاهنشاهی بزنیم نفی کنیم. خب این خیلی هم اشکال پیدا نمی‌کرد، چون در اون موقع قرار بود هر آنچه که پشت سر بوده است بد باشد. اما این دفعه وقتی شما یه همچین چیزی میگید درست میخوره به مچ پای نظام، به خاطر اینکه شما میروید که 28 سال گذشته 27 سال گذشته رو نفی کنید، بنابراین به موانع سخت برمیخوره. به همین جهت تو امور فرهنگی بیشتر از هر زاویه دیگری برای مردم مشهود است که حکومت پوپولیست گیره. حکومت پوپولیست از جمله مشخصاتش این است که از خزانه آینده مملکت باید هی به امروز مردم باج بده. همه پوپولیست‌های دنیا همینطورن. همزمان با این که تعارف میکنه با جوانان و ادعا میکنه که جوانان حتی میتونن تو حوض خونه‌شون هم انرژی هسته‌ای درست کنن، همزمان با اون میخواد بیاد تو خیابون و اون صحنه‌ای رو ایجاد بکنه که سفته پیش ایجاد کرد. خب اینا با هم نمیخونه. نتیجه این است که یک سردرگمی پیش میاد. دولت میخواهد بگوید که اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون با مردم بدعهدی میکنه من نیستم، اون آقای شاهرودیه. اون کسی که میره به آدمایی که از امریکا اومدن مثل آقای شاکری و حاله اسفندیاری رو میگیره، اون وزارت اطلاعات من نیست، یه بخش دیگه ایست که به دولت ارتباط نداره. اگه به کنه رفتار آیون در زمینه مسائل فرهنگی نگاه کنید، یک پارادوکس عجیبی درش هست. اونها میخوان همه کارهای یک فرهنگ بسته منقبض دیکتاتور معاب رو انجام بدن، با ظاهر لبخند و خشونت‌ها رو به گروه کسانی بنزن که از اون زیر شیرشون به دولت وصل است، اما در ظاهر دولت اونها رو انکار میکنه. در حالی که شما مشغول درگیری بزرگ هستید در سیاست خارجی با دنیا، زمانی نیست که همزمان برید دست بچه ها رو بگید بپوشونید. همه این مسائل به خصوص در زمینه فرهنگی این شائبه بدبینانه رو به ذهن بعضی از آدم ها آورده است که مبادا دولت در اداره مملکت ناکام مانده است، تنها راه حل این باقی مونده که اوضاع متشنج بشه، حکومت نظامی برقرار شه که این ناکارآمدی ها پنهان بمانه.
آقای خاوند، برمیگردیم به مسائل اقتصادی. روابط اقتصادی ایران و دنیای خارج در عرض این دو سال چگونه بوده و چه پسرفت ها یا پیشرفت های احتمالاً داشته؟
یکی از اصطلاحاتی که طی این 15-16 سال قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد زیاد می شنیدیم مسئله تعامل با خارج بود، که خب به تدریج داشت جا می افتاد. رهبران جمهوری اسلامی کم کم به این نتیجه می رسیدند که باید از حالت تنش، حتی اگر در رابطه با ایالات متحده آمریکا به دلایل خاص این تنش ها وجود داره و خروج از اون در قالب سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ممکن نیست یا سخت دشواره، ولی دست کم با اتحادیه اروپا، با ژاپن، با سایر قدرت‌های بزرگ اقتصادی روابط عادی به تدریج برقرار بشه و ایران تبدیل بشود به عضو کم و بیش عادی جامعه اقتصادی بین‌المللی. آقای احمدی نژاد، یکی از شاهکارهای ایشون این بود که همین رابطه رو هم به هم و در واقع تمام تلاشش رو به کار بست که اصولاً مذاکراتی که با اتحادیه اروپا در زمینه بستن یک قرارداد همکاری و بازرگانی بود، این مذاکرات اصولاً برهم بخوره، با ژاپن روابط تیره بشه، سرمایه گذاری های خارجی حتی به صورت خیلی خیلی محدودش در ایران با اشکال روبرو بشه. در حال حاضر وضعیتی به وجود آمده که زیر سایه تحریم رو به گسترش ایران و با توجه به قطعنامه های پی در پی که صادر میشه از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا حتی گوش شنوایی پیدا کرده هم در اروپا هم در ژاپن و بین کشورهای آسیایی در مورد اینکه تحریم‌های مالی علیه ایران شدت بگیره، تحریم‌های نفتی علیه ایران شدت بگیره. من در همین فرانسه که هستم، بانک‌های بزرگ فرانسوی مثل سوسیته ژنرال، مثل کدیلیونه و غیره، اینها میگفتن ما از سیاست آمریکا پیروی نمی‌کنیم و فقط و فقط تابع نظریات سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت فرانسه. خب همین الان همین بانک‌های فرانسه هم روابطشون رو با ایران به مقدار زیاد زیادی محدود کردن. مسئله بزرگی که آقای احمدی نژاد بهش دست پیدا کرده اینه که موفق شده ایران رو به یکی از منزوی ترین کشورها در عرصه بین المللی تبدیل بکنه. یک زمانی چین سیاستش این بود که تابع صدور انقلاب بود و تنها صادرات چین هم به دنیا کتاب سرخ ماوتسونگ بود. وقتی که چینی‌ها تصمیم گرفتن راه رسم دیگه‌ای رو در پیش بگیرن، کلاً اساس سیاستشون رو به هم زدن. آقای احمدی نژاد و دستگاه رهبری عالی ارشد جمهوری اسلامی نمی‌تواند تصمیم بگیرد، یا شاید تصمیمش رو گرفته به حال. این هست که اصولاً ارجحیت بده بر گزینش‌های ایدئولوژیک، اینها رو ارجحیت بده بر منافع اقتصادی درازمدت ایران و در شرایط دنیای به هم پیوسته، در شرایط جهانی شدن اقتصاد هم که ما نمی‌توانیم با تمام دنیا درگیری داشته باشیم. خب حاصل این درگیری این است که کشور روز به روز فقیرتر میشه و مصیبت این وضعیت و این گزینش آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی دامن چندین نسل آتی ایران رو هم خواهد گرفت.
آقای زیبا کلام، شما در بخش اول صحبتتون راجع به سیاست خارجی صحبت کردید، در زمینه داخلی چه نظری دارید؟ آیا سیاست‌های آقای احمدی نژاد باعث شکافی شده که بین لایه‌های مختلف جناح محافظه‌کار به وجود اومده و اصلاح طلبان رو به هم نزدیک‌تر کرده، حتی برخی از اصولگرایان رو به اصلاح طلبان نزدیک کرده، یا اینی که فکر می‌کنید این اختلاف‌ها و این آرایش جدید لایه‌های مختلف جناح‌های محافظه‌کار یک امر گریزناپذیر بوده؟
چند جمله ای رو من در ارتباط با بیانات آقای بهنود سرور عزیزم ارتباطاً عرض بکنم. درست میگن آقای بهنود، من تا نکته ای رو که میخوام روش تاکید بیشتری بکنم این هستش که در زمان آقای هاشمی و در زمان آقای خاتمی به هر حال جناب بهنود یه درجه ای از عقل جمعی بود، یعنی هر دو بزرگوار معتقد به یک درجه ای از شور و مشورت با وزراشون، با مدیران ارشدشون، با استانداراشون، با مشاورین و دیگران بودند. در نتیجه یک مقداری آسیب ها و هزینه ها و کارهای خبت و خطایی که میتونست به لحاظ اجرایی صورت بگیره کاهش پیدا میکرد. آقای احمدی نژاد بالواقع معتقدند همه چیز رو خودشون بهتر از وزرا و مسئولین و کارشناساشون میدونن. در نتیجه اساسا کسی درون نظام تصمیم گیری ایشون اصلا مخالفت نمی کنه، یعنی اگر که وزیری یا مسئولی با ایشون مخالفت بکنه، انتقاد بکنه، اصلا جای دیگه در کابینه نداره. یک دلیل اصلی تعویض افراد برخلاف اونچه که به نظر میرسه فقدان یا ضعف مدیریتشون نیستش، بلکه اینها نظراتشون خیلی مطلوب و موافق و در جهت نظرات آقای احمدی نژاد نیست. یا به عبارت دیگر اگر احمدی نژاد چیزی را بگوید اونها حتی اگه مخالف هم باشن سکوت میکنن، انتقاد نمیکنن، مخالفت نمیکنن. این به نظر من حتی اون تصویری هست که از آقای احمدی نژاد داره ساخته میشه، خودشون مایل ازشون ساخته بشه، که بسیار مردمی هستن، کوچیک مردم هستن، دست مردم میبوسن. ایشون حتی نگاه انتقادآمیز و نظر مخالف مسئولی خودشون هم بر نمیتابن، چه برسه به اصلاح طلبات، چه برسه به آقای هاشمی رفسنجانی، چه برسه به دیگران و قسل هازا. اما در خصوص مسئله‌ای که شما عنوان کردید، آری چنین است. تحول مهم اتفاقا داره درون جبهه محافظه‌کاران به وجود میاد. چرا؟ برای اینکه محافظه‌کاران دارن می‌بینن وضع خرابتر میشه، در سیاست خارجی با بحران داریم مواجه میشه، اونا اینا دارن می‌بینن. بنابراین مشکل اساسی که باهاش مواجه هستن اینه که تا کجا و تا به کی از آقای احمدی نژاد بیان حمایت بکنن. و به نظر من این شکاف و این بحران و این تحولی که داره به وجود میاد مهمترین مسئله سیاسی آینده ما رو رقم خواهد زد.
آقای خاوند، آقای بهنود و آقای زیبا کلام جمع‌بندی داشته باشیم، خواهش می‌کنم. خیلی کوتاه و از آقای خاوند شروع می‌کنیم.
وضعیت اقتصادی ایران به شدت بدتر از گذشته شده. کافیست که ما توجه بکنیم به مسئله نرخ تورم در ایران که بر اساس ارزیابی دستگاه کارشناسی ایران روز به روز بالاتر میره. شمار بیکاران در ایران که آماری که از طرف دستگاه رسمی دولتی داده میشه مورد تایید هیچ یک از منابع اقتصادی کارشناسی داخلی و خارجی نیست. و همونطور که عرض کردم، در حال حاضر تنها چیزی که مانع از آشکار شدن ورشکستگی کامل اقتصادی ایران شده بهای جهانی نفت هست، و به قیمت همین بهای نفت هست که آقای احمدی نژاد کماکان ادامه میده به تمشیت روزمره اقتصادی ایران، منتها ایران به طور کامل بیش از پیش در گرداب یک اقتصاد نفتی و دولتی فرو میره.
آقای زیبا کلام، شما
جنبندی من این هستش که آقای احمدی نژاد با 17 میلیون رای انتخاب شدن و بخش عمده از 17 میلیون رای که به ایشون داده شد برای عدالت اجتماعی بود، برای برابری بود، برای مساوات بود، برای ایجاد اشتغال بود. متاسفانه هیچ کدوم اینها تحقق پیدا نکرده که هیچ، از نظر اقتصادی هم وضع ما خرابتر شده. در خصوص سیاست خارجی هم ایشون عکس سیاست تنش زدایی رو که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شده بود و در زمان آقای خاتمی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد، اون سیاست رو به کل و به جزء و اصل و به فرد گذاشتن کنار و در حقیقت سیاستی که دارن پیش میبرن این است که هر کی با ما نیست دشمن ما. و در عرصه داخلی هم اگرچه که به لحاظ فرهنگی و اینها مطلب زیاد هستش، ولی من فکر میکنم که پاشنه آشیل آقای احمدی نژاد اقتصاد هست. تنها شانس مهمی که ایشون آوردن این هستش که نفت ظرف دو سال گذشته قیمتش بسیار بسیار خوب بوده، اما اگر که نفت روزی کاهش پیدا بکنه به هر دلیلی بره زیر 50 دلار 40 دلار، من قطعا معتقدم که ایران با مشکلات اقتصادی عظیمی مواجه خواهد شد.
و آقای بهنود؟
فکر میکنم که عیبش رو گفتیم و میخوام هنرش رو بگم. ببینید، اپوزیسیون وقتی که انتخابات سوم تیر دو سال پیش رو تحریم کرد، در مقابل ما که از مردم میخواستیم که در این تحریم شرکت نکنن و رأی بدن، معتقد بود که نه، باید که خالی کرد صحنه رو. و بعد که آقای احمدی نژاد انتخاب شد، در دو ساله گذشته دائما اپوزیسیون به ما میگه دیدید من درست میگفتم، دیدید شرکت نکردم و کسی بالا آمد که بهترین اپوزیسیون رژیم است و از داخل رژیم داره رژیم رو مزمحل میکنه و داره از داخل رژیم رژیم رو خراب میکنه. و در نتیجه اپوزیسیون ادعا میکند که بر اساس یک استراتژی یک جوری عمل کرده است که الان یک بمب ساعتی در درون جمهوری اسلامی کار گذاشته است. اینطور نیست. رژیم جمهوری اسلامی صلب و سنگین است و بنابراین ترمزهای به اندازه کافی دارد. با همه این خطراتی که ما ازش صحبت کردیم، یک حاصل بزرگ داره دولت آقای احمدی نژاد، به اون آگاه شدن مردم ایران است به آنچه که نباید بخواهند. آگاه شدن مردم ایران است که در درون دلشون، در درون شایعاتی که میپراکنند، در درون چیزهایی که میخواهند و هزینه هاشون نمیبینند چه هیولایی خفته است. و به همین جهت روبرو شدن با واقعیت، گرچه این واقعیت تلخ، سخت و گزنده باشه، به نظرم هیچ آدم عاقلی ازش پرهیز نمیکنه. اگر بی‌اعتنایی و شلختگی رو در زمینه مسائل اجتماعی ادامه بدیم، روزگاری بدتر از این هم سراغمون خواهد اومد. یک چشمه‌اش و البته چشمه تلخش همین دولت آقای احمدی نژاد.
با سپاس از میهمانان برنامه، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس، صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران و مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن، برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه دیدگاه ها را از مریم احمدی شنیدیم و حال به یک گزارش ورزشی میپردازیم. کیسی کلر، دروازه‌بان بلندآوازی تیم ملی فوتبال آمریکا که به دوران بازنشستگی نزدیک میشود، آخرین سالهای عمر ورزشیش را احتمالاً در ایران خواهد گذراند. کیسی کلر شب گذشته در شیکاگو گفت یکی از باشگاه‌های فوتبال ایران به او پیشنهاد کار داده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
کیسی کلر 37 ساله که در دو فصل گذشته دروازه‌بان بروسیا مونشنگلادباخ بوده و همواره در ردیف بهترین دروازه‌بان‌های باشگاه‌های فوتبال آلمان جای داشته است، با شوق و ذوق می‌گوید چند روز پیش از ایران پیشنهاد رسید که به آنجا بروم و دروازه‌بانی کنم. پیشنهاد جالب توجهی بود، اما هنوز منتظرم که این پیشنهاد جدی‌تر شود. کیسی کلر بی‌درنگ می‌افزاید: البته در قبول یا رد پیشنهادهایی که این روزها به من می شود نمی خواهم هول هولکی تصمیم بگیرم. کیسی کلر پیراهن دروازه‌بانی تیم ملی فوتبال آمریکا را در سال 1998 در جام جهانی 9 سال پیش به تن کرد و پارسال هم در همین جام جهانی با چنگ و دندان گرم جست و خیز بود که توپ حریف تور دروازه تیم ملی آمریکا را نلرزاند، که البته لرزاند. از میان چندین و چند باری که دروازه تیم ملی فوتبال آمریکا در یک دهه گذشته فرو ریخته است، شاید به آتش کشیده شدن این دروازه در برابر پاتالایی های ایرانی برای کیسی کلر به یاد ماندنی تر باشد. از هرچه بگذاریم، این نخستین باری بود که شیطان بزرگ و محور شرارت در برابر هم سفارایی می کردند. نتیجه را هم که همه یادشان هست. ایران 2، آمریکا 1. ایرانی های پیروز در آن روز چه کردند؟ چه های که نکردند؟ کیسی کلر که اکنون مقام دروازه‌بانی و پیراهن شماره 1 تیم ملی فوتبال آمریکا را به رقیب جوانترش تیم هاورد واگذاشته، این روزها باید پیشنهاد ایرانی ها را مزه مزه کند و ای بسا کفش و کلاه کند تا به عنوان مردی از جهان شیطان بزرگ از دروازه یکی از تیم های محور شرارت پاسداری کند. البته پاسداری ورزشی که ربطی به پاسداری انقلابی ندارد. از ایران که بگذریم، چندین تیم در آمریکا، مکزیک و در اروپا هم به کیسی کلر پیشنهاد همکاری دادند. اما ظاهراً حرف آخر را در این زمینه تعداد اسکناس های پشت رو سبز دلار خواهد زد. خب طبیعی است. فاصله کیسی کلر 37 ساله تا بازنشستگی، از فاصله توپی کاشته شده روی نقطه پنالتی تا دروازه حریف هم کمتر است.
به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. با تشکر از شما که ما را همراهی کردید، به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگویم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.